أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
برانة الله على أهدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به مقاله ثانیه در مقدمات نماز و ذکر بعضی از آداب قلبیه آن که دارای چند مقصد. مقصد اول از مقاله دوم در مبحث طهارت است. طهارت لغتاً که به معنای پاکی است در مقابل قذارت. در هر مسئله‌ای که نوعی آلودگی قابل تصور باشه، در برابرش نوعی طهارت هم قابل تصور هست. لذا طهارت و قذارت به حسب حالات مختلف و موضوعات مختلف مصادیق متفاوتی پیدا میکنه. اون چیزهایی که انسان نسبت بهش قلبن و باطنن رغبت میکنه، میل داره و انسان رو تو مسیر کمالش پیش میبره، ازش تعبیر میکنن به پاکی. اونهایی که نفس انسان ازش زده میشه و تنفر پیدا میکنه و تو مسیر کمال انسان، تو مسیر سعادت انسان مانع میشه، ازش تعبیر میکنن به آلودگی. یعنی ما در امور ظاهری هم وقتی بخواییم ببینیم یه چیزی تمیز است یا کثیف است، طاهر است یا قذر است، اگر که افزوده هایی داشته باشه که اینها موجب بشه انسان ازش تنفر پیدا کنه یا برای انسان مضر باشه، از اینا تعبیر میکنیم به آلودگی. اگر که چیزهای مضری درش نباشه و موجب تنفر انسان نشه، ازش تعبیر میکنن به پاکی و طهارت. این معنی عام و کلی که حالا در امور حسی هست، در امور معنوی و باطنی هم به شکلی قابل تطبیقه. در امور معنوی و باطنی هم به شکلی خودش رو نشون میده. معمولا بزرگان علم لغت معتقد هستن که اینجور کلمات در اصلش در مسائل حسی درست شده، کم کم از مسائل حسی و مادی در مسائل معنوی هم به کار رفته. چون لغت رو وقتی انسان اولین بار وضع میکنه و درست میکنه، برای نیازهای ابتداییش درست میکنه. نیازهای ابتدایی انسان ساده و پیش پا افتاده همین امور مادی و حسیه. معمولا اول پاکی و تمیزی و کثیفی و در مورد امور جسمانی، حسی و مادی استفاده میکنین، کم کم معنا توسعه پیدا میکنه، در امور معنوی هم استفاده میشه. در باب نماز ما سه تا طهارت داریم. دو تا طهارت داریم که در فقه بحث میشه، یه طهارت داریم که در اخلاق مثل این کتاب شریف اینجا بحث میشه. اینو خوب انعاد بفرمایید. طهارت هایی که در فقه بحث میشه، یکی اصطلاحا بهش میگن طهارت از خبث تو اصطلاح فقهی، که بدن انسان از نجاست ها پاک باشه، لباس انسان هم از نجاست ها پاک باشه. یه نوع طهارته که خب طبیعتاً به وسیله آب کشیدن لباس یا یکی از مطهرات حاصل میشه دیگه. بدنی که نجس شده، آلوده شده به خونی نجاستی، تطهیر میشه. یه طهارت دومی داریم در فقه که ازش تعبیر می‌کنم به طهارت از حدث، که عبارت است از وضو گرفتن و غسل کردن، که در مقابل حدث به کار میره. حدث یه حالت روحی است در انسان به وجود میاد در اثر چیزهایی که وضو رو باطل میکنه یا موجب غسل میشه. انسان وقتی وضو میگیره یا غسل میکنه، اون حالت سنگینی و کدورت روحیش از بین میره. لذا مستحبه که انسان همیشه با وضو باشه. چرا؟ چون انسانی که وضو نداره، اون حالت نورانیت درونی درش نیست. انسان مستحبه که اگر غسل واجبی برگردنش بود، غسلشو تأخیر نندازه، حتی المقدور فوراً انجام بده. چون مادامی که اون حالت در وجود انسان هستش، اون نورانیت در انسان محقق نمیشه، ملائکه الهی و انسان کمتر نزدیک میشن و آثار داره. اینو بهش میگن طهارت از حدث. این دو تا طهارت کجا بحث میشه؟ در علم فقه بحث میشه. یه طهارت سومی داریم که طهارت باطنیه است، که طهارت باطنیه مال لحظه نماز نیست که همون لحظه نماز انسان یه کاری انجام بده طهارت به وجود بیاد. مقدماتی داره، انسان باید مقدماتشو حاصل بکنه تا در موقع نماز اون طهارت در وجود انسان حاکم بشه، در وجود انسان به وجود بیاد. حالا فعلا ما در این کتاب شریف اول میخواییم از احکام این طهارت باطنیه صحبت بکنیم، بعد انشاءالله در بحث‌های آتی برسیم به باطن و ملکوت اون طهارت از خبث و طهارت از حدث، چون یه بحث داریم که مؤمن باید کلن قلبش رو تطهیر کنه، پاک کنه. یه بحث دیگری داریم که حالا فرمودن شما برو آب رو بردار، به صورتت بزن، صورتت رو بشور، دست راست و چپ رو بشور، سر و مس بکش، پا رو مس بکش، اینا حکمتش چیه؟ باطنش چیه؟ چرا گفتن با آب این کارو بکنیم؟ چرا مثلا با گلاب نمیشه این کارو کرد؟ چرا با چیزهای دیگه غیر از آب، مایعات دیگه جایز نیست این کارو کنیم؟ چرا فرمودن صورت رو بشور؟ چرا فرمودن سر و مس بکش؟ هر کدوم از اینها باطنی داره، سری داره که انسان موقع انجام دادنش خوبه که اون باطن و سر رو مد نظر قرار بده تا عملش اثرش بیشتر بشه. فعلا فصل اول در بیان آداب اجمالی طهور است که اشاره است به مراتب طهارت باطنی و قصارت باطنی. میخوام ببینیم یه انسان جدای از بحث نماز اگه بخواد پاک باشه یا آلوده باشه یعنی باید چطور باشه؟ آلودگی انسان به چیه؟ طبیعتاً در مقابل پاکی انسان به چی هستش؟ خب اول بحث عرض کردیم هر چیزی اگه خودش باشه و ذات خودش، چیزی بهش افزوده نشده باشه که او رو از مسیر خودش خارج بکنه، میگن پاکه. مثلا این چوب این منبر تا وقتی که خودش از چیزی بهش اضافه نشده پاکه. اگه چیزی بهش اضافه شد که ضرری به کار منبر نمیذاره، اومدن شما عطرمالی کردین، بازم پاکه. اما اگر چیزی بهش اضافه شد که با هدف این منبر و مسیر این منبر ناسازگار بود، میگن این منبر کثیف شده. حالا یا چربی بهش مثلا اضافه شد، مثلا غذایی ریخت اینجا، چیزی به این دسته منبر چسبید، میگن کثیف شده، باید تمیزش کنه. به همین ملاک، با همین معیار میخوام ببینیم یه انسانی که پاک است چه خصوصیتی داره، چه چیزایی اگه به انسان افزوده بشه میگن این انسان ناپاک شده، از حالت طهارت و پاکی خودش خارج شده. برای اینکه این مسئله رو خوب حس بکنیم و دریافت بکنیم، باید برگردیم ببینیم انسان اصل و اساسش چطور بوده، در مرحله اول خلقتش با چه خصوصیاتی بوده، باید ببینیم اون چیزایی که بهش اضافه میشه و آلودگی حساب میشن اینا چیا هستن. میگن انسان رو وقتی میبینیم در نقطه آغاز خلقتش بررسیش میکنیم، یه خصوصیاتی داره که ازش در اصطلاح تعبیر می‌کنیم به فطرت. فطرت رو قبلا هم بحث شد اشارتاً، سروران میدونن فطرت به اصطلاح صرفی مصدر نوعه، یعنی نوع خلق شدن، چون فطر به معنای خلق کردنه، فطرت یا به تعبیر خلقت عبارت است از نوع خلق شدن. فطرت هر موجودی یعنی اون نوع و حالتی که اون موجود اون شکلی خلق شده، یعنی ساختمان اولیه و اصلیه هر چیز رو بهش میگیم فطرت، همون ساختمانی که اول از همه داره. فطرت انسانی چجوری است؟ انسان وقتی اول خلق میشه، وقتی تو این دنیا یا وارد دنیا میشه، چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره؟ میگن انسان وقتی وارد این دنیا میشه طهارت محض، یعنی هیچ آلودگی، هیچ افزوده‌ای درش نیست. نگاش که میکنیم هیچ دلبستگی به غیر از خداوند متعال نداره، تمام وجودش از دلبستگی به هر چیزی پاک پاکه. این میشه حالت ابتدایی انسان. حالا انسان ها وقتی که شروع میکنن به رشد کردن، آهسته آهسته با این دنیا مرتبط میشن، کم کم چشمشون کار میکنه، گوششون کار میکنه، حواس پنجگانه‌شون فعال میشه، بعد به تدریج اشیا رو میشناسن، با اینا ارتباط برقرار میکنن. تو این مسیر که دارن آهسته آهسته به دنیا مرتبط میشن، گاهی مواقع هستش که به یه چیزی دلبستگی پیدا میکنن، یه نوع دلبستگی که اونا رو از مسیر حق خارج میکنن. گاهی مواقع هستش که دلبستگی پیدا نمیکنن. حالا به حسب شاکله ها و تربیت ها و اینا کاملا متفاوت هم دیگه. شما مثلا یه بچه وقتی یه کوچیک هست نسبت به چیزایی که اطرافش هست دلبستگی نداره، وقتی یه چیزی دستش میرسه ازش میگیریم اول حساسیتی به خرج نمیده، چون تعلق خاطری نسبت بهش نداره. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث فرمودن که من کودکان رو دوست دارم به خاطر پنج خصلت. یکی از اون خصلت ها این بود که حضرت فرمودن یبنون های خربون، عادتشون اگه چیزی درست میکنن خرابش میکنن، باز درست میکنن باز خراب میکنن. چرا؟ چون دلبستگی ندارن. اینجوری نیست که وقتی چیزی درست میکنن جان و دلشون به این گره بخوره و خلاصه تو قلبشون جا باز بکنه، وقتی میخوای ازشون بگیری آزرده خاطر بشن، تعلق ندارم. خب این حالت فطرت اولیه است. یه مقداری که آستاسه میاد جلو کم کم این تعلقات زیاد میشه، مثلا بچه به 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی که میرسه بعد دیگه حساب و کتاب داره، اسباب بازی من و اسباب بازی تو وقتی که در دست شما هم بگیرن آزرده خاطر میشه و ناراحت میشه و یه ذره بزرگتر میشه، ممکنه به خاطر همین چیزا دادم بزن و ممکنه مثلا فحش و ناسزا به دیگران بده و کتک کاری هم بکنه و اینا. یعنی چی؟ یعنی خارج شدن از مسیر فطرت، یعنی آهسته آهسته داره اون حالت صفا و خلوصی که در وجودش بود از دست میره، به جاش این حالت دلبستگی نسبت به چیزها به وجود میاد، دلبستگی هایی که او را از مسیر کمالش دور میکنه، دلبستگی هایی که داره او را از مسیر حق بیرون میبره. یعنی حاضر میشه مثلا داداششو نمیدونم یه بچه همبازیشو کتک بزنه ولی یعنی یه اسباب بازی کوچیکو به اون مثلا نده. خب انسانی که پاک هستشو آلوده نمیشه، اونیست که توی این مسیری که داره حرکت میکنه و روز روز بزرگ میشه دلبستگی پیدا نمیکنه، یا اگر دلبستگی پیدا میکنه دلبستگی حقانی پیدا میکنه، یعنی یه دلبستگی هاییست که او رو از مسیر کمال خارج نمیکنه، سبب نمیشه که او خطا بکنه، کج راه حرکت بکنه. اینو بهش میگن انسان پاک در مقابل انسانی که آلوده است. حالا انواع آلودگی هایی که برای انسان به وجود میاد، مثل مثلا انسان های عادی مثل ماها که تو مسیر زندگیمون خب لغزش زیاد کردیم، ماهای روز به روز عوض شدیم تا به این حال رسیدیم، اگه بخوایم آلودگی های وجود خودمون رو بررسی بکنیم چند نوع آلودگی در ما وجود آمده؟ میگن 3 لایه داره. اگه از بالا شروع بکنیم، به تعبیر از سر شاخه شروع بکنیم به شمردن، 3 نوع آلودگی در وجود ما هست. یه آلودگی در وجود ما آلودگی های رفتاری است، کارهای انجام میدیم که این کارها بودنش برای نفس ما مضره، ما را از خدا دور میکنه، از مسیر سعادتمون دور میکنه، که اینا تو لسان شریعت تو ادبیات دین بهش میگیم گناه و مکروه. در مقابل واجبات و مستحبات و مباحات، اینها کارهای غلط هستن که هر کدوم از این کارها تو عوالم بعدی یه ملکوتی دارن، ملکوتهای ناپسند. اگه گناه باشه ملکوتش میشه مثلا آتش، باطنش میشه عذاب قبر و عذاب قیامت و امثال این حرفا. اگه مکروه باشه ملکوتش تیرگی و سنگینی داره ولا به حد مثلا آتش و عذاب نرسه. که انسان قدم اول اگه بخواد خودش رو تطهیر بکنه، باید بیاد این آلودگی های رفتاری رو از خودش دور بکنه، یعنی در مرحله عمل و رفتارش خودش رو پاک و پاکیزه قرار بده. خیلی از افراد تصور کردن که میشه انسان در مرحله رفتارش کاری انجام نده، مستقیم برای اینکه خودشو پاک بکنه بره تو مرحله درونش کار بکنه. یه جمله معروفی هم خب سر زبان ها از قبلا هم به مناسبت صحبتش شد که میگن انسان لازم نیست حالا کاراشو درست بکنه، قلبش پاک باشه کافیه، دلش با صفا باشه کافی هستش، حالا چی کار میکنه چی کار نمیکنه خیلی مهم نیست. میفرمان این جمله یکی از مکاید شیطانه، یکی از حیله های بزرگ ابلیسه که انسان رو اینجوریش وانمود میکنه، میگه بابا این رفتارها و کارها که مهم نیست، حقیقت وجود تو که قلب تو از اون پاک باشه درست باشه، بقیهش دیگه خیلی مهم نیست. ولی یه توهمه. چرا توهمه؟ چون نفس انسان مراتب مختلفش و لایه‌های مختلفش کاملا به هم دیگه مرتبط و متصله. همونجوری که قلب و دل انسان تو رفتار انسان اثر میذاره، رفتار انسان در قلب و دل انسان اثر میذاره. نمیشه انسان مرتبه ظاهر و رفتارش رو رها بکنه بعد میخواد مستقیم قلبش رو تطهیر بکنه، پاک بکنه. کارهای نیکو قلب انسان رو تطهیر میکنه، کارهای زشت و خراب قلب انسان رو ناپاک میکنه. به خاطر همین هیچ چاره ای نیست مگر اینکه انسان شروع بکنه به تطهیر ظاهر و مراعات آداب شرع. بدون مراعات آداب شرع راهی برای تطهیر قلب وجود نداره. و هر مکتب تربیتی که انسان ببینه که تو اون مکتب تربیتی افراد رو توجه میدن به مسائل باطنی ولی به جهات ظاهری التفات نمی کنن، در واقع یک نوع فریفتگی و مکروهیله ابلیس پشت سرش هست. حالا ممکنه خودشون متوجه نباشن ولی که باطن قضیه انسان بگرده پشت صحنه‌شو بخواد رصد بکنه، یقین میکنه که حتما یکی از مکاید ابلیس اینجا هست. شیاطین آمدن افراد رو گول دادن، فکر کردن بدون اصلاح ظاهر میتونن به باطن نفوذ بکنن. همه وجود مراتب وجود انسان به هم پیوسته است، لذا همه تو هم دیگه اثر میذاره. پس اولین قدم برای تطهیر انسان این است که انسان دست شیطان رو از مرتبه ظاهر خودش دور بکنه و این رفتارهایی رو که در وجودش هستش اینها رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه. مرتبه دوم از سرشاخه ها که بیایم عقب‌تر، یعنی رفتارهای انسان گویا میوه‌های وجود انسانن. از این میوه‌ها که بیایم عقب‌تر انسان میرسه به شاخه ها. شاخه های وجود ما چی هستن؟ شاخه های وجود ما اون خلقیات و روحیات ما هستن که خلقیات و روحیات در واقع اون میوه‌های رفتاری از اینها بیرون میاد و اینها رو به وجود میارن. آدم باید شروع بکنه خانه دلش رو از اخلاق باطل پاک بکنه، اخلاق سیئه که مواردی در علم اخلاق گفتن دیگه، از حسد و از کبر و از عجب و از بخل و از جبن و امثال اینها، اینا رو یکی یکی از خانه دلش بیرون کنه. اگه انسان قلبش رو از این اخلاق رذیل پاک نکنه، هرچی هم توبه بکنه از رفتارهای باطل، بعدم توبه میشکنه. چون وقتی که شاخه اصلاح نشده، درون اصلاح نشده، شما هرچی هم بگین دیگه همچین میوه از این درخت بیرون نمیاد، یه میوه پاک و طاهر میاد بیرون، نمیشه. بعدم دوباره اون میوه آلوده از این درخت بیرون میاد. راهی نداره. انسان تا درونش اصلاح نشه، ظهورات و بروزاتش اصلاح نمیشه. به قول قرآن مثلا معروف، برون از پوزه همان برون تراوت که دروست. یک مرحله تأثیر اینه که شما بیرون این پوزه رو دستمال بکنین، پاک بکنین، خب این یه مرحله شه، درسته. ولی یه مرحله دیگه هستش در وجود انسان که همون درون پوزه است. اون درون پوزه درست نشه، بالاخره بعدن انسان هر چی روی پوزه رو پاک بکنه، دوره همون رو درون پوزه رو تراوش میکنه به بیرون. و میفرمان تو اصطلاح علمای اخلاق اینطور میفرمان یا در بحثای معرفتی میگن تو آخرت که انسان داره یه بهشتی هست و یک جهنمی هست که مربوط به اعمال انسانه که ظهور اعماله. یه بهشت و جهنمی هستش که ظهور چی؟ از ظهور صفات نفسانیه. یه بهشت و جهنمی هستش که مربوط به اون اعماق وجود انسان است که حالا گاهی ازش تعبیر میکنیم به مرحله عقاید انسان یا مرتبه ذات انسان. ما معمولا فکر میکنیم جهنم فقط مال گناه هاست، فقط مال معصیت، یعنی جهنم فقط مال رفتار. ولی تو روایات آمده که نه، یه سری صفات اخلاقی هستن که این صفات ها خودشون در آخرت میشن آتش. مثلا در باب کبر داریم که کسی که کبر در وجودش باشه، باطن کبرش در آخرت میشه آتش، یعنی ظهورش در عالم آخرت میشه جهنم. و کسی که صفت کبر داره اینو وارد بهش نمیکنن، این تو بهش راه نداره. خب چطوری همچین مطلبی معنادار میشه؟ به خاطر اینکه همون جوری که اعمال ما ظهور و بروز داره، صفات نفسانی ما هم ظهور و بروز داره. نمیشه انسان صفات نفسانیش رو اصلاح نکنه، فقط اعمالش باید اصلاح بکنه. فکر نکنیم که اگر کسی کبر در وجودش بود اما گناه نمیکرد، این کبرش تو آخرت اثر نداره. نه، روایت میگه کسی که کبر داره، گرچه خودشو به خاطر فقط این ترس مثلا از دیگران ظهور و بروز نمیده، درسته، چون میترسه و کبرشو ابراز نمیکنه، این به این مقدار کافی نیستش که مستقیم بره تو بهشت. تو آخرت که میره تحت فشار قرار میگیره تا این صفت کبر از قلبش بیاد بیرون. البته در روایات داریم که کسی که یک مثقال حبه یا مثقال ذره از کبر در وجودش باشه تو بهش وارد نخواهد شد. بعد پرسیدن که اینجوری باشه، خب پس هیچ کس بهش نمیره غیر از مخلصین؟ فرمودن نه، خداوند تو اون عالم مؤمن رو تطهیر میکنه، کبرش ازش میگیره، بعد میبردش توی بهشت. بالاخره یک فشاری به انسان میدن، آدم رو تحت فشار قرار میدن تا این صفات رذیله بریزه بیرون، بعد وارد بهشت میشه. خب خود اون فشارها اینقدر دردناک و سخت هستش که خودش یک نوع عذاب است از عذابهای برزخی و قبل از رسیدن به بهشت و جهنم. به هر حال مرحله دوم از طهارت این است که انسان صفات نفسانیش رو تطهیر بکنه. اما مرحله سوم این است که انسان برسه به ریشه وجودش. ریشه وجود ما کجاست؟ ریشه افعال و رفتار ما و صفات نفسانی ما کجاست؟ میگم ریشه همه اینها اون اصل و اساسش عبارت است از حب نفس و حب دنیا. یعنی ما صفات نفسانی بد که داریم، این صفات نفسانی بد از حب نفسمون میجوشه، چون تو نفسمون خودخواه هستیم. خودخواهی معنی لغویش یعنی انسان خودش را بخواهد در مقابل خداخواهی. چون هممون خودخواه هستیم، خداخواهی بر وجودمون حاکم نیست. خیلی مواقع از آدم ایثار هم میکنه، نسبت به دیگران گذشت هم میکنه، دیگران را هم میخواهد، ولی وقتی تو عمق وجودش میریم باز دیگر خواهیش هم به خاطر خودخواهیشه، به خاطر خداخواهی نیست. به مقداری که انسان حب به نفس داره و خودشو میخواد، خودشو دوست داره، به همون مقدار صفات رذیله از وجودش میاد بیرون. شما ریشه هر کدوم از صفات رذیله رو اگه برین عقب برین عقب، ببینین تهش میرسه به حب به نفس. مثلا انسان بخل میورزه، یه چیزی که داره به دیگران نمیده. چرا اینجوریه؟ چون دوست داره برای خودش باشه. خب چرا دوست داره برای خودش باشه برای دیگران نباشه؟ چون خب خودشو دوست داره. اگه دیگری هم همونقدر دوست می‌داشت، خب می‌اومد به دیگران، مثل مادرها دیدین نسبت به فرزندشون حاضرن از غذای خودشون و آرامش خودشون بدنن برای بچه‌شون. چرا؟ چون بچه رو گاهی از خودش بیشتر دوست داره. خب بنده اگه برادر مؤمنم رو هم از خودم بیشتر دوست داشته باشم، یا خداوند رو هم از خودم بیشتر دوست داشته باشم، طبیعتاً یه چیزی که دستم هست از خودم جدا می‌کنم میدم به او. ولی تا وقتی که خودمو بیشتر می‌خوام، حاضر نیستم نعمتی که دستم رسیده رو از خودم ببرم به دیگران بدم. به همین شکل انسان مثلا صفت ترس داره. خب ریشه ترس به کجا برمیگرده؟ به یک نوع خودخواهی. بالاخره ترس یه حدش که فطرتاً خوبه، یعنی انسان باید از چیزایی که واقعا خطرناکه بترسه. اما اگر انسان از اون حدش عبور کرد، زیادی میترسید، ریشه زیاد ترسیدن چی است؟ خودخواهیه. به اصطلاح عامیانه میگن فلانی جون عزیزه، خودشو خیلی دوست داره. خب انسان تا جایی باید خودشو دوست داشته باشه که خدا فرموده دوست داشته باش. اونجا که فرموده خودتو دوست نداشته باش، از خودت بگذر، باید خودش بگذره دیگه، نترسه دیگه. همینطور شما هر صفت رذیله‌ای رو حساب بکنین، حسادت از کجا میاد؟ حسودی چرا به وجود میاد؟ چون انسان خودشو دوست داره. اگر انسان بخواد ریشه همه صفات رذیله رو بسوزونه، باید خودخواهیشو تبدیل کنه به خداخواهی. یعنی دیگه واقعا خودشو دوست نداشته باشه، تو درونش هیچ تعلق خاطری، هیچ محبتی نسبت به خودش نداشته باشه. که این میشه بزرگترین کار و بزرگترین مجاهده که تو عالم هست. که کسی تو این عالم درست راه میره، اینو خوب عنایت بکنید، اول کتابم فرمودم تو این عالم کسی خوب و درست راه میره که کاراشو متمرکز بکنه بر سوزوندن خودخواهی. یعنی تو همه کارا دنبال این باشه که خداخواهی رو به جای خودخواهی تو وجود خودش حاکم کنه. قبلا هم فهمودن، گفتن گاهی یه بنده خدا یه انسان مؤمنی 30 سال 40 سال 50 سال زحمت میکشه، سرشاخه ها رو درست میکنه، اما دنبال نیستش که خودخواهی رو درست بکنه. جود میکنه، ولی تو جود کردنش، تو انفاق کردنش، دنبال نیستش که محبت نفس رو از بین ببره، داره در واقع محبت نفسش اضافه میکنه. جود میکنه برای اینکه مثلا بین مردم مشهور بشه، جود و بخشش میکنه برای اینکه مقام پیدا بکنه. خب این داره خودخواهی قوی تر میکنه دیگه. این در واقع به جایی نمیرسه، ریشه اصلاح نمیشه. آدم اگه بخواد درست جهتگیری بکنه تو کل زندگیش، باید تو همه کاراش های این ریشه خودخواهی رو بذاره کنار، حب نفس رو بذاره کنار، تا حب الله جاش بنشینه. اگر که این حب نفس هم رفت بیرون، جاش حب الله آمد، تمام مراتب وجود انسان میشه پاک و طاهر. حالا به تعبیر دیگه میفرمان که ما اگر که بخوایم خائن نباشیم، خیانتکار نباشیم، روز اول که خداوند ما رو آورد تو این عالم و ما رو تحویل خودمون داد، گفت بیا این اختیار و اراده تسلیم تو، برو ببین چی کار میکنی. روز اول که آمدیم تو این دنیا پاک و طاهر آمدیم. اگه انسان بخواد امانت رو به صاحبش درست برگردونه، یعنی روزی که میخواد برگرده به نزد پروردگار، درست برگرده نزد پروردگار، باید مواظبت بکنه که یا از روز اول اصلا آلوده نشه، یا اگر آلوده شد خودش تطهیر کنه بعد به محضر پروردگار بره. و الا وقتی رفت در محضر پروردگار، خداوند میگه من این دست رو تو داده بودم، دست امانت بود، باش شکار کردی. بالاتر از دست و پا که اعضای بدنن، من قوه شنوایی، قوه بینایی، قوه تفکر، قوه خیال رو به تو داده بودم، تو قوه فکر و اندیشه تو چه راهی به کار بردی؟ ذهنت رو چه چیزایی تمرکز داشت؟ به چه مفاهیمی فکر میکردی؟ چه تصاویری تو ذهنت میآمد و به ذهنت خطور میکرد؟ یکی یکی از اونا رو بررسی میکنن، ببینن انسان امانتی که بهش دادن درست برگردونده یا درست بعد نگردونده. لذا بعضی از بزرگان فرمودن که مثلا این روایت که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بخش آیه شریف قرآن که فرمودش که خداوند امر میکند که امانات رو به اهلش برگردونید، فقط مال امانات ظاهریه نیستش. این قوای انسانی، توانایی که خدا در نظر ما قرار داده، بعد اعضای جواهر بدن انسان، اینا همشون امانتن. خدا دستور داده بعد این امانات رو به صاحبش و به اهلش پس بدیم، و باید امانت خودش رو پس بدیم، نه اینکه امانت رو داغون کنیم، خراب بکنیم، تحویل بدیم. گفتن ملکوت این آیه و تحویل این آیه شامل اصلاح و تهذیب نفس انسان هم میشه، که انسان اگه واقعا باور کنه همه اعضا و جوارحش امانته، بعد آخر شب که مثلا تو دستورات شرعی داریم بشین محاسبه کن هر روز، آخر شب که شد حساب و کتاب کنه امروز چی کار کردی چی کار نکردی، در واقع اینجوری حساب میکنه که این امانتایی که دستش بود و درست استفاده کرد یا درست استفاده نکرد. امروز خیانتکار بود در امانت الهی یا در امانت الهی خیانتکار نبود. دقیقا احساس بکنید مثلا یه امانت یه نفر به شما داده، بعد مثلا آخر شب حساب میکنیم این امروز چقدر این امانت بنده خدا رو خرابش کردیم، خلاصه زدیم شکوندیم داغون کردیم. آدم تو وجود خودش احساس خجالت و شرمندگی و مثلا سرفکندگی میکنه. میگن مؤمن هر روز نسبت به بدنشون، نسبت به وقتشون، نسبت به قوایی که خدا بهش داده یه همچین حالی در وجودش باید باشه. تا اینها رو تطهیر نکنه و درست نکنه امانت رو به نزد صاحبش درست بر نگرونه. خب اینا شد سه مرحله از طهارت در مقابل سه مرحله از قذارت و آلودگی. میفهمن وقتی انسان تازه به اینجا رسید که حب نفس از وجودش رفت بیرون، دیگه محبت غیر خدا در وجودش نبود، پاک شد، به تعبیری تازه اینجا اول سلوکه، تازه از اینجا به بعد اسم سالک برش اطلاق میشه. چطوره که از اینجا تازه میشه سالک؟ ما معمولا خب تصورمون این هستش که سالک الالله شروع میکنه به تطهیر نفس، قدم به قدم نفس رو تطهیر میکنه میره جلو. اینجا فرمودن که وقتی که تازه خودش رو پاک پاک کرد، اعمالش همه پاک شد، صفات درونیش همه پاک شد، باطن و قلبش هم کلا پاک شد، تازه میشه سالک الالله. میگن این به خاطر این جهت هستش که تو بعضی کتابا اینطوری گفتن، گفتن که سلوک دو تا اصطلاح داره، یه سلوک در نفس داریم یه سلوک از نفس داریم. آدمی که شروع میکنه خودش پاک کردن، هنوز از خانه خودش بیرون نیامده، تو خونه خودشه، در درون خودش شروع میکنه به حرکت کردن، مثل مثلا بنده خانه دستم هست، در خونه قفله، از خونه که میخوام برم بیرون گفتن به شرطی از خونه میتونی بری بیرون که این خونه رو اول ترتمیز کنی بعد بری بیرون. شروع میکنم اول دیوارا رو پاک کردن، بعد کف زمین رو پاک میکنم، بعد مثلا میگن فرض کنین این زیر زمین پر از مثلا فرض کنین مار و عقرب هستش، بعد بکنه اینا رو تطهیر کنی، میکنم همه رو پاک میکنم. اینا همش حرکته، ولی حرکت در درون خونه است. وقتی اینا رو قشنگ پاک سازی میکنی یا کف خونه رو میکنی یا از زیر قشنگ تطهیرش میکنیم، تازه در خونه باز میشه، انسان از خانه میره بیرون. بعد از خانه که رفتش بیرون، اون وقت سیر من النفس الالله پیدا میکنه. گفتن اگر سلوک به معنای سلوک الالله باشه، به این معنی که یعنی انسان از خانه نفسش هجرت بکنه به طرف خدا، تا وقتی آدم حب نفس داره از خونه نفسش بیرون نیومده، این زحمت میکشه اما تو خودش میچرخه. چه تازه انسان حرکت الالله میکنه؟ وقتی که از این خانه نفسش آمد بیرون، حب نفس خداش زیر پا به مقام طهارت رسید، تازه از اینجا بعد عوالمی شروع میشه. لذا با این اصطلاح کسی سالک میشه و به طرف خدا حرکت میکنه که به مقام کمال رسیده، خلوص پیدا کرده، از مخلصین شده، از مرتبه خلوص به اون بعد تازه برای خودش مراحلی داره، بعد مثلا به اصطلاح بزرگان فرق سر در اسماء صفات پیدا میکنه، سر در مقام سر و خفی و اخفا و مراتب مختلفی که گفتم، که حالا به تعبیر بعضی از این جوابات خودش تازه هفت وادی داره، مثلا که ازش گاهی تعبیر میکنن به هفت شهر عشق. و میفرمان جناب مولوی که فرموده هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه کوچه ایم. اینا تازه اشاره به این مراحله که کسی بوده از خانه خودش اومده بیرون رفته به هفت شهر عشق، و الا کسی که هنوز در خانه خودش محبوس هست، از افق نفس خودش خارج نشده، هنوز وارد وادی عشق و محبت حقیقی نشده. چون انسان تا وقتی که محب خودش هست محب خدا نیست، اون کسی واقعا محب خداست که از منزلگاه نفس خودش خارج بشه. خب اینم یه اصطلاح است دیگه، به هر حال اصطلاح سلوک رو گاهی اطلاق میکنن بر سیر انسان از این مرتبه عالم طبیعت به طرف خداوند، که میره انسان در عالم مثال و عالم عقل و همینطور هی زوایای نفسش رو تطهیر میکنه و پاک میکنه. گاهی مواقع اصطلاح سلوک رو از اون مرحله بعد اطلاق میکنن. و فرمان جناب مولوی مثلا تو این شعری که فرموده هفت شهر عشق عطار گشت، منظورشون این بوده که هفت شهر عشق رو مثلا ایشون هنوز سر نکرده بوده، تو هم کوچه اولش مونده بوده، حالا گویا از خانه آمده بیرون، بعد در خم کوچه اول هنوز مونده که بره مثلا بقیه شهر رو بگرده. ما که هنوز وارد کوچه هم به تعبیری نشدیم، بلکه بدتر از این و اسفناکتر از این، در پشت حجاب‌های از دخیمی قرار داریم و اصلا میگیم شهری وجود نداره، خبری نیستش. میگم بیا بریم هفت شهر عشق رو بگم، هفت شهر عشق کجاست؟ هرچی از همینه که ما داریم، که میفهمم این بدترین و دردناکترین درده که انسان نسبت مقامات معنوی و حالات روحانی جهل مرکب داشته باشه. آدم اگه بفهمه تو این عالم یه خبرایی هست و یک مسیری هست و باید انسان سعی کنه و حرکت بکنه، خب وقتی فهمید یه خبری هست انگیزه پیدا میکنه، زحمت میکشه، مجاهده میکنه، یه راهی طی میکنه. ولی کسی که فکر میکنه اصلا خبری نیست همیشه در جا میشینه دیگه. اذا میفرمان یکی از بدترین حجاب ها اینه که انسان مقامات اهل الله و ارباب معرفت رو انکار کنه. حالا به تعبیر ایشون میفرمان من با شیخ عطار و میثم تمار کار ندارم و کاری ندارم که شما مثلا حالا میگه جناب مولوی خوبه بده، عطار خوبه بده، یه بحث تاریخی میگن نه مثلا مولوی شیعه بود سنی بود، اما مولوی مثلا من شیعه بوده. واقعا یه کتاب خوبی هم اخیرا چاپ کردم به اسم ولایت‌نامه مولوی، خیلی زحمت کشیده نویسنده در اثبات منابع تشیع ایشون. ولی حالا به هر حال مولوی و عطار شیعه بودن سنی بودن هر چه بودن برای خودشون بودن. مهم این است که انسان بفهمه یه خبرای در عالم هست، یه راهی، یه مسیری برای سیر الی الله وجود داره. انسان نباید به این ظواهر بسنده کنه، این اعمال ظاهری رو در همین لایه ظاهرش نگاه کنه، باید شریعت رو کامل بشناسه، کامل عمل بکنه. میگن اصل مقامات را انکار خلاصه نباید کرد و باید صاحب این مقامات رو از جان و دل طلب کرد. و فهمان من خودم هم اینطور هستم، اصل مقامات رو انکار نمی کنم و طالب کسانی هستم که صاحب این مقامات هستن و در این محبت امید فرج دارم که خداوند دست من رو به یکی از این بزرگان برسونه. تو خود هرچه خواهی باش و با هر که خواهی پیوند، مدعی خواست که آیت به تماشاگه دوست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. هر کسی رو تو این حریم راه نمیدن. انسان باید واقعا طالب حق باشه، اگه طالب حق باشه خب امیدوار به فرج و گشایش الهی هم باید باشه. به هر حال بر انسان لازم است که با تفکر در حال انبیا و اولیای کمل صلوات الله علیهم و تذکر مقامات اینها این قذارت را از باطن قلب شستشو دهد و در هر حدی که هست به اون حد قانع نشه، واقعا در وجودش یک طلبی وجود داشته باشه. اگه طلب باشه آدم حرکت هم میکنه، که گفتن آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبت از بالا و پس. اگه طلب نباشه و به همین وضعیتی که داریم قانع بشین، اون وقت یه برای همیشه انسان متوقف میشه که وقوف در حدود و قناعت از معارف از تلبیسات بزرگ ابلیس و نفس اماره است، نعوذ بالله منهما. به هر حال پس مسئله اول این است که انسان مراحل طهارت رو بشناسه تا بعد که شناختش انگیزه پیدا بکنه که به طرف این مراحل طهارت حرکت بکنه و قدم برده. خب طبیعتاً وقتی مراحل طهارت رو شناختیم به طبعش مراحل مطهرات رو هم دونستیم دیگه، یعنی طهارت تا مرحله داشت. خب مطهرات این طهارت چی هستن؟ طبیعتاً اگه رفتار رو بخوایم اصلاح کنیم، ظاهرمون رو بخوایم نورانی و طاهر بکنیم، مطهر مرحله ظاهر وجود انسان عبارت است از اعمال حسنه. با اعمال حسنه وجود انسان ظاهرش پاکیزه میشه. مطهر مرتبه قلب انسان چی است؟ صفات حسنه هستش در مقابل صفات رذیله. مطهر باطن و مرتبه قلب انسان چی است؟ عبودیت است و محبت خداوند متعال، که محبت خدا که بیاد ریشه همه این صفات رذیله رو میسوزونه، از بین میبره. صفات رذیله که سوخت، اعمال رذیله و پزشت هم از بین میره. به تبع سه مرحله طهارت و سه مرحله قذارت، سه مرحله و سه درجه مطهرات داریم که اینها قلب انسان و باطن انسان رو تطهیر میکنه. حالا اگه یه آدمی اومد تو این دنیا انقدر وجودش نورانی و مطهر بود که از اول پاک آمد و پاک رفت، این اصطلاح شما باید که ادبیات عرفانی میشنوید که میگن بعضی ها آمدن در این دریای دنیا وارد شدند و رفتن ولی قطره خیس نشدن. یعنی چی؟ یعنی اومدن تو این عالم، با این عالم هم ارتباط برقرار کردن، با موجودات این عالم انس گرفتن، ولی یه سر سودن تعلق خاطر پیدا نکردن. این آدم میشه کی؟ این آدم میشه انسان معصوم. انسان معصوم اونیست که از وقتی که میاد پاک میاد و پاکم میره، وارد میشه پاک و طاهر، از اون برم خارج میشه پاک و طاهر. این همونیست که مثلا تو ادبیات دینیمون گاه اینجوری فرمودن، اهل بیت علیهم السلام فرمودن تو آخرت که آدم وارد میشه همه رو از رو جهنم عبور میدن، این منکم الا وارد و حاکان علی ربک حتما مقضیا. بعد فرمودن اینا که از رو جهنم که عبور میکنن چند جور عبور میکنن؟ یه عده آدم های معمولی از رو صراط قشن رو پل حرکت میکنن. حالا از رو پل گفتن یا پیاده میرن یا سینه خیز میرن، بعضی ها سواره میرن با مرکب میرن، ولی اینا که از رو پل میرن معمولا گرما آتش جهنم بهشون میخوره، بعضی که گاهی میفتن زمین پا میشن یه داره میسوزن، مراتب مختلف داره. بعضی دیگه حضرت فرمودن اینا کسانی هستن که پرواز میکنن بالای صراط، اینا که پرواز میکنن با هم یه متفاوتن، بعضشون هستن به تعبیر روایت کل برق الخاطف، مثل یک رعد و برق که تو آسمون میدنه ما میره، اینا این شکلی از رو صراط عبور میکنن و اصلا که آتش جهنم آلوده نمیشن. حتی تو بعضی از تعابیر داره که اینا اینقدر عظمت دارن که وقتی میخوان ردشن همون یک ثانیه و آنی که عبور میکنن جهنم خاموش میشه از عظمت اینها. جهنم ملکوت باطن دنیاست، باطن این دنیا، تعلق به دنیا، دلبستگی به دنیا چیه؟ جهنم. لذا همه از این جهنم باید عبور کنن. راه رسیدن به بهشت اینه که انسان بیاد تو این دنیا، از کنار این عالم دنیا رد بشه ولی دلبستگی به این دنیا پیدا نکنه. اونایی که میان تو این دنیا از اینجا رد میشن ولی آلوده نمیشن، اینا همونایی هستن که تو عالم ملکوت وقتی ظهورشو میخوان نشون بدن از صراط عبور میکنن، یه سر سوزنم نمیسوزن. به تعبیر دیگه شما اینجوری بگین، اینا کسانی هستن که فطرت اولیه رو که فطرت الهی هست، انسان از غیر خدا کلا بریده است و دلبستگی نداره، تا آخر نگه میدارن، تا آخر حفظ میکنن. اینا میشن معصومین علیه مصطفی و سلام که دیگه در مسیر زندگیشون لغزش ندارن. لغزش ندارن یعنی چی؟ یعنی نه فقط گناه شرعی نمیکنن، گناه بفهمید گناه شرعی که نمیکنن، گناه شرعی یعنی کار بزرگ بزرگی که ما نعوذ باللهش مبتلا میشیم، مکروه هم انجام نمیدن، یه پله بالاتر، اصلا دلبستگی هم به غیر خدا تو عالم دارشون به وجود نمیاد. معنیش این نیست که آزمایش ندارن، امتحان ندارن، نه، رسول خدا علیه در مصطفی و سلام هم آزمایش امتحان داشتن، دنیا برایشون عرضه شده، یه میل طبیعی هم به دنیا داشتن ولی جلوی امیال طبیعیشون میستادن، ولی اونا هم به حسب طبیعتشون غذا رو دوست داشتن، زندگی راحت رو دوست داشتن، خوب خوابیدن و خوب خوردن رو دوست داشتن، با اینا مبارزه کردن، هیچ وقت اجازه ندادن این میل طبیعی تو وجودشون حکم فرما بشه و جا باز بکنن. اینا میشن صاحبان مقام عصمت مطلقه. عصمت مطلقه یعنی کسی که هیچ لغزشی تو این مسیر نداره، اصلا کمال الله من از زلل، هیچ لغزشی نداره، نه لغزشی که آدم تو جهنم، نه لغزشی که اصلا رو صراط داره راه میره بیفته زمین حالا یه لحظه توقف بکنه، اصلا به این حد هم درشون لغزش نیست. خب در بین اینها میفرمان یک نفر هست که از همه برتر است و سعه وجودیش بیشتر است و عالی تر است، که اون میشود صاحب مقام فتح مطلق و عصمت کبرا، که نفس مطهر حضرت رسول اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد از اون حضرت بقیه معصومین هستند که اونا تابع رسول اکرم هستند و به واسطه تبعیت از رسول اکرم به این درجات رسیدن. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون بلاصاله این مسیر رو رفتن. بلاصاله یعنی چی؟ یعنی رو دوش کسی دیگه سوار نبودن، اما دیگران به واسطه اینکه خودشون رو به نفس رسول خدا گره زدن کشیده شدن و حرکت کردن و این مسیر رو طی کردن، که میشن انوار مطهر اهل بیت علیهم السلام، حالا 14 معصوم، 13 معصوم دیگه، یا کسانی که ملحق به اونا هستن و از بحث‌های تاریخی مثلا حضرت زینب کبری سن الله علیه باشن، از اول بعد از عباس باشن، از علی اکبر باشن، یا دیگه من بحث مراتب دیگه هر کسی از مرتبه ائمه علیهم السلام پایین تر که میاد به همون مقدار خودش به رسول خدا چنگ زده به وجود اون حضرت که این مسیر رو طی کرده. و خیلی از این بزرگواران هستن که شواهدی در روایات داریم که عصمت مطلقه داشتن، یعنی از اول ولادتشون تا لحظه رحلت یا شهادتشون واقعا لغزشی و کوتاهی در زندگیشون انجام نشده. خب از اینجا که بیان پایین تر بقیه چی هستن؟ میشن بقیه انبیاء عادی و اولیای دیگه. انبیاء عادی و اولیای دیگه هم آیا عصمت مطلقه دارن؟ ایشون میفهمن نه، عصمت مطلقه ندارن. خب عنایت بفرمایید، عصمت مطلقه غیر از عصمت از گناهه. به حسب اعتقاد شیعه و روایات که از اهل بیت اصلا به دست ما رسیده، همه انبیاء الهی معصومن، اما معصوم یک از گناه، دو معصوم از خطا در دریافت کردن پیام الهی و ابلاغش مردم. اما آیا اینطوری هم هستن که تو وجودشون هیچ گونه لغزشی از هیچ جهتی نباشه؟ میگن نه، ما دلیلی به این مسئله نداریم، که تو اصطلاح کلامی بهش میگن ممکن است انبیاء دیگه ترک اولا کرده باشن، یعنی یک عمل مکروهی انجام داده باشن یا یک عمل مستحبی رو ترک کرده باشن، یا گاهی مواقع از تمرکز بر خداوند متعال به یک نحوی تنزل کرده باشن، که ایشون میفهمن یکی از نمونه هاش داستان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام. داستان حضرت آدم یه داستان خیلی پیچیده ایه حقیقتش، یعنی اگه بخوام میشیم راجع بهش صحبت بکنم، همینطور که بزرگان گفتن رو بخوام نقل بکنم، خودش چندین جلسه طول میکشه که ماجرای حضرت آدم علیه السلام چی بود بالاخره، که ایشون در بهشت بودند و یک شجره بود و از این شجره خواستن برن تناول بکنن، تنبیه شدن و فرستادنشون توی دنیا. و چون آیات قرآن در داستان حضرت آدم خیلی عجیبه، عجیب بودنش هم سرش اینه که از یه طرف خداوند متعال اول که آدمو می‌خواست خلق بفرماید چی فرمود به ملائکه؟ فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من می‌خوام رو زمین خلیفه درست بکنم. از اول نقشه خدای بود که آدم بیاد رو زمین. از اون طرف خداوند متعال آدم علیه السلام برد کجا؟ برد در بهشت، در جنت. بعد به آدم هم فرمودش که سراغ این درخت نریا، این درخت خوب نیست، به حساب ظاهر دارن نهی میکنن دیگه، میگن طرفش نرو. از اون طرف حضرت آدم اگه این درخت رو نمیرفتن ازش تناول بکنن استفاده کنن که رو زمین نمیومدن، که خداوند خودش آدم رو خلق کرده که خلیفه در زمین باشه نه خلیفه در جنت. یعنی هویت حضرت آدم به حساب اراده الهی جاش تو زمینه، باید هم بیاد اینجا. ولی خودش هم بهش میگه از این درخت نخور، اگر که از این درخت بخورید واسه ضرر داره. از اون طرف ابلیس میاد وسوسه میکنه، از تا آدم میرن سراغ این درخت، از این درخت تناول بکنن. بعد خداوند میگه حالا که رفتی سراغ این درخت برو دیگه، قول نحوه تو برو نزول بکن پایین یا بیا رو زمین. حالا اون درخته چی بوده؟ به یه تعبیر آدم فکر کنه اون درخته از من چیز خیلی بدی بوده، مثلا چیز آلوده بوده. ولی که تو بعد از روایت اومده که نه، اون درخته مثلا فرض کنین ملکوت مقام اهل بیت علیهم السلام بوده، مثلا فرض کنین درخت علم بوده، مثلا معلوم میشه چیز نورانی هم بوده، یه چیز آلوده هم نبوده. خب چطور میشه یه چیز نورانی باشه ولی اون چیز نورانی سبب بشه که حضرت آدم هبوط کنن، تنزل کنن، بیان پایین؟ حالا طبق بعد از روایات چند صد سال مثلا اینجا حضرت آدم اشک بریزن، توبه بکنن، گریه و زاری بکنن، که خیلی تعابیر عجیبی در حکایات حال توبه حضرت آدم. چون ما که اومدیم این دنیا نفهمیدیم از کجا رد شدیم، چون نفهمیدیم از کجا رد شدیم، از اول همینجا با اینجا آشنا هستیم، خیلی قصه نمیخوریم که چرا خدای اومدیم اینجا. یادمون نیست قبلش عوالم نورانی و ملکوتی بوده. اونایی که میدونن قبلش کجا بودن همیشه میگن که خلاصه چرا در این دامگه افتادم و چرا منزلگاه اصلی رو فراموش کردم و خلاصه از نیستان منو جدام کردن و از نفیرش خلاصه بعد گریه و زاری بکنم و اونا میفهمن. ولی آدم وقتی یادش نیست کجا بوده خیلی گریه و زاری هم نمیکنه. حضرت آدم علیه السلام یکی از اختصاصاتشون این است که چون عوالم قبلی رو تفصیلا ادراک کردن آمدن اینجا، از جدا شدن از اون عوالم همش قصه میخوردن، گریه و زاری میکردن. حالا این ماجرا حقیقتش چی است، باطنش چی است؟ حرفای خیلی زیادی بزرگان فرمودن. اینجا فقط تو یه خط یه نکته رو عبوری فرمودن. میفرمان یکی از جهات مسئله اینه، یکی از تفسیرهای این آیه شریفه اینه که حضرت آدم علیه السلام تو اون عالم که بودن تو عالم طهارت مطلق بودن. طهارت مطلق معنیش این بودش که یعنی به غیر خدا مطلقاً التفات نکنن. این درخت درخت بود، درخت خصوصیتش چیه؟ یه ریشه‌ای داره و تنه‌ای داره و شاخه شاخه است و درسته، یعنی کثرت داره. این درخت درختی است که دارای کثرت، کثرت نوری. به تعبیری مثلا این درخت عبارت است از کثرت اسمایی. حضرت آدم از اون مقام وحدت مطلق یه نگاه انداختن پایین که مقامش از مقام کثرت اسمایی است. نور ظلمت نیست، ولی نوری است که از مقام وحدت یه درجه پایین تره. خدا فرمود حالا که نگاهت افتاد به عالم کثرت، برو در عالم کثرت سیر بکن، دوباره برگرد. یعنی ممکن است انسان گاهی به یک امر نوری هم التفات بکنه، ولی کن خودش چون بالاتر از اون هستش با التفات به این امر نوری تنزل بکنه بیاد پایین. خب خداوند متعال از سر شفقت و از سر راهنمایی به آدم علیه السلام فرمود اگه طرف این درخت بری پشیمون میشی ها. ولی کن آدم علیه السلام فطرت و خمیر مایش زن اینجوری بود که آمده بود که به عالم کثرت توجه بکنه، سراغ این درخت بره و این مسیر رو طی بکنه. لذا این مسیری که حضرت آدم طی کردن خدا رو در اول فرمود اینی جالم فی الارض خلیفه، اصلا برای همین درستش کردیم. لذا این کار حضرت آدم گناه نبود. خوب نرده فرمایید اینجوری نبود که حضرت آدم سرپیچی از دستور خدا کنن، برخلاف رضای خدا کار بکنن. ولی اینطور بود که این کار حضرت آدم موجب تنزل بود. درسته؟ یک نوع توجه کردن به کثرت از وحدت بود. آدم از اون بالا نگاهش از خدا بیندازه به غیر خدا، به همون مقدار موجب تنزل میشه. لذا میگن این خصوصیت در حضرت آدم علیه السلام بود. لذا خدا در حضرت آدم علیه السلام تعبیر قرآن هم خب عجیبه دیگه، فرمود که لم نجد له عزما، ما آزمایشش کردیم ولی او دارای عزم نبود، ثبات بر امر نداشت. لذا حضرت آدم علیه السلام جز انبیای اولوالعزم چیه؟ نیستن، که انبیای اولوالعزم دارای یک ثباتی هستن، یک سعه وجودی دارن که اون سعه وجودی با این چیزا تکون نمیخوره. لذا حضرت آدم یه درجه از اون انبیای اولوالعزم پایین‌ترن، که باز در بین انبیای اولوالعزم حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از همه اشرف و اعلی هستن. به هر حال بقیه انبیا و اولیا اون عصمت مطلقه، عصمت کبرا رو ندارن. حالا داستان حضرت آدم ملکوتش چی میشه و حساب و کتابش چجوری است، عرض کنم یکی از مطالب خیلی عالی و گرانقدر قرآن کریمه که بعد آیاتش رو حوصله کنین کنار همدیگه بشینین اطلا بلا اینا از اول داستان اینی جانان فل عرض خلیفه و علم الادم الاسماء کله ها بیاییم ببینیم تا این قضیه حضرت آدم و نهی از اکل از شجره و بعد عصیان حضرت آدم به تعبیر قرآن و اینا به چه معانی است، اشاره به چه نکاتی داره. راهی که حضرت آدم آمدن پایین، این راهی است که همه انسان ها رو به خودشون آوردن، چون در وجود حضرت آدم علیه السلام همه ما بودیم. حضرت آدم که آمدن پایین تنهایی نیومدن پایین، خودشون آمدن با ذریهشون، درسته؟ یعنی این مسیر مسیری است که همه آمدیم و همه باید برگردیم. اینطوری هم نیستش که حالا بعضی ها مثلا فکر کنن حضرت آدم نعوذ بالله خلاف کردن، مثلا گناه نکردن حضرت آدم، یعنی آره مثلا حضرت آدم چیکار بد کرد همه ما رو بدبخت کرد بیچاره کرد، نه، این اقتضای آدمیت حضرت آدمه، درسته؟ و چون اقتضای آدمیت حضرت آدم هستش، حضرت آدم باید می اومدن و کمال ذریهشون و این سیر همه به همین هستش که بیان تو این عالم ظهور پیدا کنن، اینجا دوره رجوع کنن. بگذاریم فهمان، پس خلاصه ملاک طهارت این است که اون فطرت حفظ بشه، کسی که فطرتش کامل حفظ بکنه میشه مقام عصمت کبرا، در مقابل اونهایی که فطرتشون کلا از بین ببرن و نابود کنن و تمام وجودشون بشه در دست شیطان، اینها میشن کسانی که به مقام شقاوت رسیدن و دیگه به سعادت اصلا نمیرسن. بین مقام سعادت مطلق و شقاوت مطلق هم که الا ماشاءالله مراتب مختلف وجود داره، که هر مرتبه به حسب اینکه چقدر به انبیا نزدیک باشه از این طرف میشه اصحاب الیمین، اگه به اشقیا نزدیک باشه میشه اصحاب الیسار یا اصحاب الشمال. خب اونی که مهمه اینه که میگن انسان بدونه تا وقتی از دنیا نرفته پرونده فطرتش بسته نشده، یعنی اگر که همت بکنه تلاش بکنه میتونه بازگرده به فطرت اصلی خودش، خودشو تطهیر بکنه، میتونه به ملائکه الله نزدیک بشه، از شیاطین و عوالسه دور بشه، که این میشه همون جهاد اکبر، که جهاد اکبر حرکت کردن از عالم ظلمت است به طرف عالم نور. خب مرحله مرحله خودش رو نورانی میکنه، نورانی میکنه، نورانی میکنه، تا جایی که خودش میشه اصلا وجودش نور. یعنی قدم اول انسان به نوعی ظلمانی است، بعد از خدا تقاضا میکنه که خدای برای من نور قرار بده، مثل عدیه ایمان و سلام داریم اللهم اجعل فی بصری نورا و فی سمعی نورا، بعد تو بعدش مفصل کردن فی یدی نورا، فی رجلی نورا، فی مخی عروقی نورا، واجعل لی نورا یحیی تبریز، خدای تو دست و چشم و پا و گوش و توی پوست من رو، توی استخون من رو، توی مخ من رو، تو همه اینا چیکار رگهای من نور قرار بده، یه نورم قرار بده که به من احاطه داشته باشه، دور تو دور منو بگیره. خب این اولشه که اللهم اجعل لی نورا، برای من نور قرار بده. یه مقدار که میره بالاتر، یه مقدار میره بالاتر، میشه چی؟ اللهم اجعل لی نورا، خدای من را نور قرار بده. یعنی اصلا انسان دیگه ظلمت از وجودش برداشته میشه. البته توجه دارید که نور و ظلمت از مفاهیم نسبی هم، درسته؟ هر مرتبه از نور نسبت به بالاترش ظلمته، نسبت به پایینترش چیه؟ نوره. اگه دوستان یادشون باشه سابقا تون بحث عرض کردیم یکی از نکات زیبایی که در قرآن کریم هست تو همین آیت الکرسی این بودش که میفرمود خداوند متعال مؤمنین رو چیکار میکنه؟ از ظلمات به طرف نور میبره. یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی انگار مؤمنین در ظلمات به طرف کی حرکت میکنن؟ به طرف نور. که نور چی هست تو قرآن؟ الله نور السماوات و الارض، یعنی یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد راجع به کفار که صحبت میفرمود، راجع به کفار چی میفرمود؟ میفرمود اینا اولیاشون طاغوت است، یخرجونهم من النور الی الظلمات، کفار از نور میرن به طرف ظلمت. خب یه سوال مطرح میشه که چطور مؤمنین تو ظلمتن در میرن طرف نور، کفار تو نورن در میرن طرف ظلمت؟ یعنی کفار بعضی از ما بهتره که مؤمنین هستیم، اونا فعلا تو نورن، در مرتبه ظلمت ما تا ته ظلمت. نه اینجوری نیست، هر مرتبه از ظلمت برای خودش یک مرتبه از نور هم هست. شما وقتی سیر به طرف پایین رو دارین نگاه میکنین، همیشه سیر از نور به ظلمته. سیر به طرف بالا رو نگاه میکنین، از هر درجه نگاه کنین، سیر از ظلمت است به نور. لذا انسان ها در هر عالمی که هستن، اون عالم عالم نوره، عالم ظلمت مطلق وجود نداره. حتی کفار که اولیاء و هم طاغوت هستن، اینا هم همیشه دارن از نور به طرف ظلمت میرن. هرچم هم میرن پایین تر، بازم دارن از نور به طرف ظلمت میرن. ولی که نسبی که میسنجیم وقتی مراحل رو با هم مقایسه میکنیم، یه عالمی هست ازش تعریف کنم به عالم ظلمات، که عالم دنیا هست، عالم مثال، عالم دنیا مثال رو میگن نسبت به بالا، اینا عالم ظلماته. وقتی کسی میره پله بالاتر تو عالم عقل وارد میشه، میگن عالم عقل عالم نوره، چون نسبی میسنجن. انسان تا وقتی توی این عالم طبع و مثال هستش، هی میگه خدای به من نور بده، بالاتر که میره میگه خدای من را نور قرار بده، خودم بشم نور. لذا این نورانی میشه، نورانی میشه تا جایی که چی میشه، تا جایی که به جایی میرسه که قلب الهی لاهوتی میشه و تمام مملکت وجود انسان میشه نور و نور و علا نور. سابقا هم عرض میکردم اگه حوصله کردین روی این موضوع فکر کنین که چرا خدا تو قرآن نور و مفرد به کار میبره، ظلمات رو چیکار میکنه؟ جمع میبنده. درسته به حساب ظاهر باید بگیم اینا از ظلمات میرن به طرف انوار، ولی همیشه جنبه نورش مفرد، جنبه ظلمتش چی هست؟ جمعه. که این اشاره است به این مسئله وحدت شخصی یا مراتب عالم هستی، که عالم هستی حقیقت وجود فقط یکیه، ولی که مراتب عدم چی هست؟ متعدد است. درست سرورانی که تو مباحث عقلی کار میکنن روش تأمل بکنن، یکی از آیات خیلی زیبایی است که ازش مسئله وحدت شخصی فهمیده میشه. به هر حال قدم به قدم انسان میره تا جلو، تا به جایی میرسه که دیگه تمام وجود انسان میشه عبودیت. انقدر عبودیت زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، میرسه به جایی که دیگه خودی براش باقی نمیمونه، خدا در وجودش حاکم میشه. میشه اون بحثی که اول خوندیم که عبودیت مطلقه باطنش چی است؟ ربوبیت. وقتی عبودیت تام میشه، در وجود انسان فقط خدا میماند. در این حال قلب سالک را طمأنینه و انسی دست دهد و همه عالم محبوب او شود. به این حالت که میرسه دیگه همه چی رو دوست داره. چرا همه چی رو دوست داره؟ چون همه چیز رو خدایی میبینه. وقتی همه چیز رو خدایی دید، همه چیز رو چیه؟ دوست میداره. درسته؟ اینکه همه چیز رو دوست میداره در واقع یعنی میفهمه که غیر خدا در عالم کاری نیست. لذا هزار مصیبت هم که سرش از طرف کفار و اشقیا بیاد، بازم راضی است و چی است؟ خوشحال است. درسته؟ چون همه چیز رو چی میبینه؟ همه چیز رو صنع الله میبینه، همه چیز رو کار خدا میبینه. و جذبات الهیه برایش دست دهد و خطایا و لغزش ها در نظرش مغفور شود. اینا اشاره سرکنش به یک بیتی از ابیات بزرگان اهل معرفت. این اشاره است به شعر مرحوم خواجه حافظ که فرمود پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. میخواست اشاره بکنه به اینکه آدم تا وقتی که همه چیز رو از خدا نمیبینه، اینا رو مقایسه میکنه با هم دیگه، میگه این خوبه اون بده، اون خوبه اون بده. وقتی دست قدرت الهی رو در کل عالم میبینه، میبینه نه، همه چیز رو حساب کتابه، همه چیز تو حکمته. لذا دیگه خطاها در دیدش میشه مغفور میشه، پوشیده میشه و در ظل تجلیات حبی مستور گردد و بدایای ولایت برای او حاصل شود. این دیگه میشه آغاز مراحل ولایت. از اینجا بعد میشه ولی الله، ولی ولی الله خودش مراتب داره دیگه. از اینجا مراتب ولی الله بودن شروع میشه و لیاقت ورود در محضر انس پیدا کند و پس از این تازه منازلی است که ذکر آن مناسب این اوراق نیست. از اینجا میشه مراتب انسان کامل، که انسان کامل به مقام ولایت رسید، خودش برای خودش مراحل بسیار زیادی داره. خب این فصل دوم هم که چی بود؟ مربوط بود به همون طهارت قلبی. از فصل سوم شروع می‌فرمایند به بیان آداب قلبیه سالک هنگام وضو گرفتن و توجه کردن به مقدمات وضو. حالا قدم اولش این هستش که آب ملکوتش چیه؟ انسان وقتی به آب نگاه می‌کنه باید چه حالی داشته باشه؟ با چه نگاهی به آب نگاه بکنه؟ که اگه اجازه بدیم دیگه همینجا بحث رو ختم می‌کنیم، چون فصل سوم همش با هم متصل است و مفصل و طولانی. سرور عزیزم که هر شب فیض می‌رسوندن روزه می‌خوندن، ظاهرا مسافرت هستن، اجازه بدید من چند کلمه دعا می‌کنم و عرایض رو ختم می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج. و الغلبة و النصر و العافية في الجسم و مدة له في عمره و زین الارض به طول بقائه و جعلنا من خیر اعوانی و انصاره. خداوند در قلب مقدس و نورانی حضرت صحابتان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بدار، توفیق اطاعت تام از اون حضرت به همه ما عنایت بگردان. خداوند در توفیق تهذیب نفس و تطهیر قلب از رذایل رفتاری و اخلاقی به همه ما عنایت بگردان. خانه قلب و دل ما را با عشق و محبت خالص خودت تطهیر بگردان. خیر و رحمت و برکت بر درگذشتگان از ذوی حقوق این جمع، علمای عالمین، شهدا، صلحا، رهبر فقید انقلاب و همه درگذشتگان نازل بگردان. ما را در پیمودن صراط مستقیم رسول خدا اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بدار. شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام، دشمنان شیعه به خودشون بازگردان. رزمندگان اسلام خواسته شیعیان در افسانه‌های عالم محفوظ بگردان. به نبی ظالم وجل اللهم فی فرج مولانا.